بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 52 صفحه 18 فلهذا لیس رسم الحد ماقی من انه قول وجیز ممیز للمطلوب بالذات بل ما قاله المعلم الاول فی کتاب الجدل ان الحد قول دال علی الماهیه. بعد از این که تصدیق رو ذکر کردیم و اقسامش رو گفتیم و در آخر هم اشاره کردیم به این که چه قیاس هایی با چه قسمی از اقسام مناسبت دارند، وارد بحث در تصور شدیم. اقسام تصور هم ذکر کردیم. بعد گفتیم چه نوع تعریف هایی با چه قسم از این تصور ها ارتباط داره. نتیجه ای که در آخر گرفتیم این بود که ممکن است در تعریف امور رو ذکر بکنیم که معرف رو از معدا تمیز بدن ولی حقیقت معرف رو بیان نکنند. و گفتیم این چنین تعریفی تعریف حدی نیست، میتونه تعریف رسمی باشه ولی تعریف حدی نیست. تعریف حدی آن است که هم معرف رو از معدا تمیز دهد هم حقیقت معرف رو بیان کنه. این آخرین مطلب بود که ما گفتیم، دیگه مطالب دیگه احتیاج به تکرار نداره. دنباله این مطلب ابن سینا میفرماید فلهذا، یعنی چون حد معرفی کننده ماهیت است و ممیز، اگر کسی بخواهد حد رو تعریف کند حق ندارد که بگوید حد تعریفی است ممیز، چون رسما تعریفی است ممیز. باید بگوید حد بیان ماهیت شده است. یه غیر ممید هم نیبرد مشکلی نداره، چون وقتی بیان ماهیت میکنه قهرن از بقیه ماهیت ها جداش میکنه، چون ماهیت ها از هم جدا هستن. اگر ماهیت این رو بیان کرد، این ماهیت رو از معدا جدا کرده. حد هم تمیز رو بحته دارد هم بیان ماهیت رو. ولی لازم نیست ما در تعریف حد بگوییم تعریفی که تمیز میدهد، کافیست بگوییم تعریفی که حقیقت شی رو و ماهیت شی رو بیان میکنه. میخواییم حد رو تعریف کنیم، حدی که یکی از اقسام تعریفه. میخوام تعریفش کنم که حد چیست. جواب اینه که حد عبارت هست از جمله قضیه که بتواند ماهیت شی رو بیان کنه و قهرن اون شی رو از معده تمیز ده. این میشه حد. ابن سینا میگه با این بیان روشن شد، با بیانی که جلسه قبل گفته بودیم و این روز تکرار کردیم، روشن شد که نمیتوانیم حد رو اینطور تعریف کنیم و بگوییم که ممیز معرف است، بلکه باید بگوییم دال بر ماهیت است. حد عبارت است از قول و قضیه‌ای که دال بر ماهیت است. نباید بگوییم عبارت است از قولی که ممیز ماهیت است، اون کافی نیست. این مطلب قبلا گفته شده بود، الان هم دارم تکرار میکنم. خارجش همینقدر بود، از این تصدیق میکنیم، چیزی بیش از این تقریبا نداریم. صفحه 52 این سطح 18 هم فلهذا اشاره داره به اون چه در خطوط اخیری که در جلسه قبل خوندیم آمده بود. گفتیم که و کان به واحد منها کفایتون به تمیز، ولم یکن بهی وحدت کفایتون فی تمام الحد. اونجا گفتیم برای اینکه حد حقیقی باشد باید همه فصول بیاریم تا ماهیت را افاده کند، ولو بعضی فصول تمیز دهنده هستند، ولی ما در حد دنبال تمیز تنها نیستیم بلکه دنبال بیان حقیقتیم. پس باید همه فصول رو بیاریم تا حقیقت روشن بشه. مطلبمون این بود، من لازم نیست بقیه تکرار کنم. فلهادا یعنی چون در حد باید تمام فصول ذکر بشن تا حقیقت شی مشخص بشه، به این جهت تعریف حد این نیست که گفته شده. گفتن که قولون و جیزون ممیزون و مطلوبه به ذات، قولیست مختصر، قول یعنی قضیه، حد عبارت از قضیه است که ممیز مطلوب است، یعنی درش چیزهایی که تمیز مطلوب میدهن ذکر شده است. قید به ذات قید ممیزه، چون ممیز دو قسمه، یکی ممیز عرضی داریم که عبارت است از عرض خاص، عرض خاص هم این ماهیت رو جدا میکنه از سایر ماهیات، منتها به جدا کردن عرضی فصل هم جدا میکنه این ماهیت رو از سایر ماهیات، منتها به جدا کردن ذاتی. ممیز باید ممیز به ذات باشه، یعنی فصل باشه، نه ممیز به عرضی یعنی عرض خاص. در تعریف اگر عرض خاص ذکر بشه حد نیست، در تعریف باید فصل ذکر بشه تا حد باشه. پس تعریف حدی ممیز است، منتها ممیز به ذات نه ممیز به عرض. این در تعریفیست که برای حد بعضی ها گفتن، بیشون میفهمونی تعریف کامل نیست. درسته در تعریف حد این مطلب هست که ممیز به ذات است للمطلوب، اما تنها این نیست، هم ممیز مزات هست هم مبین ماهیت هست، هر دو رو باید بیاریم، یا اینکه حداقل مبین ماهیت بودن رو باید بیاریم که در ضمنش ممیز و مزات هم فهمیده بشه. قول و جیزون ممیزن یعنی مطلوب، مطلوب یعنی المطلوب حده و المطلوب تعریفه، یعنی همون معرف که ما تعریفش رو طلب کردیم و دنبال تعریفش هستیم. تعریف حد این نیست که گفته شده، بل ما قاله المعلم الاول فی کتاب الجدل. تعریف حد اونی که رسول از کتاب الجدل گفته که عبارت از این ان الحد قول دال علی الماهیه، قول یعنی قضیه، حد قضیه ایست که بر ماهیت معرف دلالت میکنه و ماهیت معرف رو تبیین میکنه، قهرن او رو از معاده هم تمیز خواهد دار. یعنی بالماهیه کمال حقیقت شی التي بها هو ما هو و بها یتم حصول ذاتی. مرادش از ماهیت چیه؟ مراد ارسطو از ماهیت چیه؟ ماهیت رو گفتیم مرکب است از جنس و پس. حالا یا جنس و پسی که واقعا موجوده، یا جنس و فصلی که ما از یه امر موجود استخراجشون میکنیم. در جواهر مادی جنس و فصل واقعا هست، یعنی ماده داریم ازش جنس میگیریم، صورت داریم ازش فصل میگیریم، یعنی جنس و فصلمون ما به هزار در خارج داریم. اما در اعراض که ماده و صورت ندارن، در عقول مجرده که ماده و صورت ندارن، در اونها ما به ماده برخورد نمی کنیم تا جنس رو اخذ کنیم، به صورت برخورد نمی کنیم تا فصل اخذ کنیم. اونجاها ما به اشتراک و ما به امتیاز داریم، از ما به اشتراک جنس رو می گیریم، از ما به امتیاز فصل رو می گیریم. جنس و فصلی که در اعراض هست یا جنس و فصلی که در مجردات هست به نحوی با تأمل، تأمل باعث، تأمل عقلی یعنی تصرف عقلی، کار عقلی به دست میاد. اینطور نیست که واقعا یک جنس و فصلی یا یه ماده و صورتی داشته باشن، فرقی نمی کنه که جنس و فصلمون از مابل اشتراک و مابل امتیاز به دست بیاد، چه از ماده و صورت خارجی به دست بیاد، جنس و فصل می شود مجموعش می شود ماهیت. پس ماهیت یعنی مجموعه جنس و فصل. اما از باب این که فصل مشتمل بر جنس هست، یعنی فصل اخیر همه ذاتیات قبل رو در خودش جا داده، از این جهت خود فصل رو هم میتوان ماهیت گفت. آنچه که کمال شی به اوست میشود ماهیت او و کمال شی به فصلش. آنچه که ماهوش، آنچه که ماهوه یه شیر رو تبیین میکنه فصل اون شیر. ماهوه یعنی این شیر چیست، چیستیشو بیان میکنه، اون میشه فصل. خب فصل بنابراین میتونه حد باشه. این رو همون که اشاره کردیم ابن سینا در حکمت مشرقیش گفته که فصل حد است. اما به طور رائج این حرف رو نمیزن. در سائر کتابهاش میگه که جنس و فصل حد است. در اینجا همین مطلب رو میگه، میگه کمال حقیقت شی به جنس و فصله. اگر چه میتوان گفت که کمال حقیقت شی به فصل، زیرا که فصل مشتمل بر جنس هم هست. اما چون همه شاید قبول نداشته باشن که فصل مشتمل بر جنسه، خوبه که ما در تعریف حدی هر دو رو ذکر کنیم، هم جنس هم فصل. یعنی بالماهیه، مراد از یعنی در اینجا معنای لغوی یعنی قصد می کنند. یقصد و ارسطو بالماهیه کمال حقیقت شیر التی بها هو ما هو، اون حقیقتی که به خاطر داشتن اون حقیقت اون شیر همون شیر است. هر شیری بالاخره یه چیزی است، به خاطر داشتن حقیقتی اون چیز است. مراد از ماهیت همون حقیقته که نشون میده این شه چیست، یعنی چیستی شه نشون میده. و به هایت و محصول و ذاته، ماهیت عبارت است از حقیقتی که یتم و به ها، یعنی به اون حقیقت حصول ذات اون شه. این عبارت رو که الان من خوندم به زحمت هم به جنس و فصل کرد، ولی ظاهر عبارت به وضوح اشاره به فصل کرد. چون کمال هر حقیقتی به فصل بشه نه به جنس. گفته شده که فصل کمال جنسه، کمال نوعه، یعنی مشمل جنسه، جنس رو کامل میکنه. اگر فصل نباشد، جنس یک امریش مهم که حتی وجود ذهنی هم ندارد، تا چه برسه وجود خارجی. دلیل این که وجود ذهنی نداره این است که شما وقتی میخواد حیوان رو مثلا که یک جنس تصور کنید، حتما در زمینه یکی از انواع تصورش میکنید. خود حیوان رو اگر بخواد تنها تصور کنید دیگه جنس نمیگیرید، بشنید حیوان یعنی موجوده جوهری جسمانی جسمی که متحرک به اراده و حساس باشه. اینو میگه تیبان، این که جنس نیست، این ماده است. جنس اونیست که در تمام این انواع وجود داشته باشه یا مردد بین انواع باشه. این که میگم در تمام موجود باشه، منظورم همینه که مردد باشه. مردد رو ذهن نمیگیره، امر مردد رو ذهن نمیگیره. این امر مردد رو روی یکی از این اطراف تردید منطبق میکنه، معینش میکنه، بعدا میگیردش. رضا شما وقتی که جنس رو ملاحظه میکنی، جنس حیوان رو، نه حیوانی رو که ماده است که الان تعریف کردن، حیوانی رو که جنس مرددون بین زالکه و زالد، این چنین جنسی رو که مردد بین زال و زال هست، به قول مرحوم سبزواری در منظومه، این چنین جنسی رو عقل ما و ذهن ما نمیگیره، حتما منطبقش میکنه بر انسانی و پرستی و یکی از این انواع بعدا درکش میکنه. پس ذهن نمیتونه مردد رو بگیره، بنابراین مردد و مبهم در ذهن هم وجود نمیگیرن. پس جنس بدون تطبیق بر ناد در ذهن وجود نداره، در خارج هم که معلوم وجود نداره.
این لاب شرط از هم در ذهن،
بله،
این لاب شرط از هم جنس،
بله، لاب شرط از هم، ولی بحث ما در لاب شرط و شرط لای نیست، بحث ما در وجودشه. این کجا موجود میشه؟ جنسی که مردده در کجا موجود میشه؟ توی خارج موجود میشه؟ نه. توی ذهن موجود میشه؟ نه. اصلا حصول نداره. بعد از این که شما به فصل دادید حاصل میشه، اونم فزه. بعد از این که فصل کنارش گذاشتید جنس میشه نو. وقتی شد نو، تازه وجود ذهنی پیدا میکنه. بعدم که شخص شد، وجود خارجی هم پیدا میکنه. ولی توی ذهن بعد از این که نو شد موجود میشه. پس نو، پس فصل به این جنس تحصل و وجود ذهنی میده. تحصل و حصول یه نوع کماله. پس کمال این حقیقت به فصلش وابسته است. تبریج ابن سینا میکنه، یک بار اشاره میکنه کمال و حقیقتش، یک بارم میگه بهایت و حصول و ذاته. کلمه حصول دقت کنه، نه بهایت و ذاته، بهایت و حصول و ذاته. فصل مکمل ذات هم هست، چون ذات مرکب است از جنس و فصل، اما متمم حصوله، یعنی حصول برای این جنس و برای این شیء درست میکنه. اگر فصل نیاد حصول نیست، حتی حصول ذهنی هم بعد از این که فصل نیست حصول ذهنی درست میشه. این تعبیری که ایشون میگه نشون میده که ناظر به فصله. فصل است که کمال حقیقت شیء، حقیقت شیء جنس و فصله، ولی کمال این حقیقت به فصله. فصل است که متمم حصول ذات، ذات خود همون جنس و فصله، متمم حصولش، مکمل حصولش و آورنده حصولش اون فصل بشه. از عبارت صریح در این که فصل ایشون داره مطرح میکنه. مقدم، مقدم وجود منظور که شما میتونم مقدم، بله مقدم هست، ولی مقدم وجود، اگر شما مقدم ماهیت هم هست، مقدم وجود هم هست. یعنی به ماهیت قصد کرده ارسطو به ماهیت کمال حقیقت شیء رو، اون حقیقتی که چیستی اون شیء به اوست و حصول ذات اون شیء به وسیله اوست، این رو اراده کرده، یعنی فسقه. پس حد قضیه ایست که دلالت بر ماهیت کنند، دلالت بر فصل کنند. حالا یک بار ما فصل رو تشریح میکنیم، تفصیل میدیم، جنس از درونش در میاریم، آشکار میکنیم، وقت جنس و فصل رو جنار همزش میکنیم. یک بارم خود فصل رو که مشتمل است به نحو اجمال بر بقیه ذاتیات به تنهایی ذکر میکنیم. در هر دو حال ماهیت اعلام شده، ماهیت معرفی شده. پس حد عبارت از قولیست که ماهیت شیء رو بفهماند و دلالت بر ماهیت شیء داشته باشد، یعنی لااقل فصل شیء درش آمده باشد، لااقل. البته گاهی عرض کردم جنس هم میاریم، نوعا جنس هم میاریم که تصریح شده باشه، ولی اگه جنس هم نگیریم، چنانچه ابن سینا در حکمت مشرقیه گفته و فخر رازی از اون نقل کرده، باز حد تام گفته شد. فهازر کتاب هول لذی یفیدون المواد لتی این جو الات قدود قیاسه کان قیاسه موقعن مثل الیقین، همینطور مبدعن میخون و بگر قیاس البرهان. اول بحث این فصل یک کلمه لما داشتیم، یادتون از قبلا گفتیم و گفتیم جوابش دو صفحه بعد میاد. اون وقت هم اشاره کردم که فکر جواب نباشید، به این زودی جواب نمیاد. شما هم ظاهره حرف منی گوش کردید، فکر جواب نبودید، الان یادتون رفته که لمایی هم داشتیم، منتظر جوابش نبودید ولی جواب الان آمد. فهازن کتاب جواب لماست. توجه کنید عبارت های گذشته ابن سینا رو من نقل کنم و به این عبارت ببندم که شرط و جزا به هم مرتبط میشه. ابن سینا گفت چون تصدیق اقسام میدارد، مراتبی دارد و قیاس های مختلف میتوانند این مراتب مختلف رو افاده کنند، که یکی از اون قیاس ها میتواند برهان باشد که به مرتبه بالای تصدیق که یقین است، مرتبه بالای تصدیق که یقین است را افاده کند. پس مراتبی برای تصدیق داریم که یکیش یقین است، قیاس هایی هم داریم که هر کدام مرتبه از این مراتب رو افاده می کند. یکیش برهان است که می تواند یقین رو افاده کند. چون چنین است کتاب ما مشتمل شده بر بحث از برهان تا اون قیاسی که اون مرتبه خواسته از تصدیق رو یعنی یقین رو افاده میکنه بشناسیم، بدونیم چه نوع قیاسی میتونیم داشته باشیم که اون مرتبه خاصه از تصدیق رو که اسمش یقین است افاده کنه. چون یقین داریم، یعنی در بین مراتب تصدیق یقین رو داریم، و چون قیاسی که بتواند اون یقین رو افاده کند نیز داریم، ما این کتاب رو مشتمل بر بیان اون قیاس قرار دادیم تا اون یقین برای ما حاصل بشه. همچنین چون تصور مراتبی دارد و اون قضیه‌ای هم که تصور رو به وجود میارد مختلف است، متفاوت است، تصور مراتب مختلف دارد، قضیه‌ای هم که تصور رو برای ما ایجاد میکند اقسام مختلف دارد، ما چون در پی حد تام، یعنی یک قسم، چون ما در پی تصور تام هستیم، یعنی یکی از اون اقسام تصور، و میخواهیم ببینیم که اون قضیهی که این نوع تصور رو ایجاد میکنه چیست، چون چنین است کتاب رو مشتمل بر اون مرتبه تام تصور و اون قضیه مفید این مرتبه قرار دادیم. پس کتاب ما شد مشتمل بر برهان و حد. برهان که مرتبه بالای تصدیق رو که یقین استفاده می کند و حد تام که معرف رو با مرتبه عالی تصور به تصور ما می دهد. مرتبه عالی تصور، تصوری که هم ذات شی رو بیان کند هم این ذات رو از معدا جدا کند. این حد تام به ما این مرتبه از تصور رو افاده میکنه. چون چنین است ما کتابمون رو مشتمل قرار دادیم بر چنین حدی تا به چنین تصوری و مرتبه از تصور نائل بشیم. توجه شدید؟ چون تصدیق آنچنان است و تصور آنچنان است که مراتب دارد، و چون اون مرتبه عالی تصدیق با برهان و مرتبه عالی تصور با حد تام بیان می شوند، ما کتابمون رو مشتمل بر برهان و حد قرار دادیم تا به وسیله رعایت آن که در این کتاب آمده به برهان و مرتبه بالای تصدیق یقین است و به حد تا و مرتبه بالای تصور که تمیز معرف و بیان حقیقت و معرفه است برسیم. توجه میکنید ملازمه بین مقدم و تالی درست کردیم. چون مراتب تصدیق و مراتب تصور آنچنانند و وسیله رسیدن به اون مراتب بالای تصدیق و مراتب بالای تصور اینا هستن، ما در مورد اینایی که وسیلن بحث میکنیم تا اون مراتب بالا رو به دست میدیم. از کتاب ما مشتمل میشه بر حد و برهان. این مسئله چیه؟ اما دو تا سوال اینجا مطرح میشه. یکی این که شما قرض اصلیتون از این کتاب برهانه، چرا دنبال حد رفتید؟ یه سوال، قرض اصلیتون از این کتاب اینه که برهان رو مطرح کنید، شرایطش رو بگید تا ما از این برهان استفاده کنیم و به اون مطلب بالای تصدیق یقینی برسیم. شما چرا حد رو هم مطرح کردید؟ این باید جواب بدهیشون. مطلب دوم اینه که حالا که حد رو انتخاب کردید به مناسبتی که خودتون توضیح میدید و این کتاب رو مشتمل بر حد و برهان قرار دادید، چرا اسمش رو گذاشتید کتاب برهان؟ میگفتید کتاب الحد و برهان، چرا ناقص اسم گذاشتید؟ پس سوال اولی بود که چرا حد رو در کتاب مطرح کردید؟ شما نظرتون بیان برهان بود، بیان حد به چه منظور در این کتاب آمده؟ این سوال اول. سوال دوم، حالا ایشون منظور رو توضیح میده و میگه من چرا حد رو گفتم. بگیم خب درست، حالا حد رو گفتی و جا هم داشت بگی، چرا کتاب رو کتاب البرهان نامیدی؟ شما یک مقاله کامل رو که مقاله چهارمه مربوط کردی به حد، وقت چطور کتاب اسمش رو شی برهان به اعتبار سه مقدمه؟ خب به اعتبار مقدمه چهارم حد رو اضافه میکردی، میگفتی کتاب الحد البرهان. ایشون هر دو رو توضیح میده، جواب اول و جواب دوم هر دو رو خودش میگه. من تا بدونی که به سوال اشاره کنه، فقط شروع میکنه به جواب دادن. در جواب اول من مختصر بگم، میگه تصدیق بر تصور متوقف است. پس اگر من بخوام تصدیق برهانی رو بگم، تصوری را که میتواند زمینه برهان شود باید اون رو هم باید بگویم. ناچار بودم که برهان رو مطرح کنم، ناچار بودم که حد رو مطرح کنم، چون تصدیق برهانی توقف داره بر تصور حدی. اصلا تصدیق میتونه کلی توقف داره بر تصور، وقت تصدیق برهانی توقف داره بر تصور حدی. پس من ناچار بودم که هم حد رو بگم هم برهان. جوابش از سواله. جوابش از سوال دوم اینه که چون برهان توقف بر حد دارد، وقتی من گفتم کتاب البرهان، شمایی که این توقف رو میدونید ذهنتون به حد منتقل خواهد شد، احتیاجی نبود من حد بیارم. من میگم کتاب البرهان، اون کسی که به این کتاب برخورد میکنه بالاخره این مقدار خونده که برهان توقف بر حد دارد، پس میدونه که این کتاب اگر بخواد برهان رو توضیح بده باید حد هم توضیح بده. بنابراین میدونه که این کتاب کتاب حد و برهانه. من لازم نیست براش کلمه اضافه بیارم بگم کتاب الحد و برهان، میگم کتاب البرهان، خودشم میفهمه که کتاب الحد هم هست. این دو تا جواب میده، فصل تقریبا تموم است. حالا عبارتی که از خارج کامل توضیح دادم بخونم، بعد اون دو تا سوال جواب ان شاء الله بعدا عرض میکنم. فهذا الكتاب اصلا جواب لماست. هو الذي يفيدنا المبادئ التي ان جعلت بدون قياس كان القياس موقعاً لليقين. این کتاب به ما مبادی رو میفهماند و در دسترس ما قرار میدهد که اگر اون مباد رو حدود قیاس قرار بدیم، قیاس واقع سازنده یقین میشه. قیاس مفید یقین و واقع سازنده یقین میشه، یعنی بالاترین و عالیترین مرتبه تصدیق رو در اختیار ما میذاره. و هوگل قیاس البرهانی، اون قیاسی که چنین موادی دارد که با کمک این مواد مفید یقین بشود، اون قیاس میشه قیاس برهانی. تو این عبارتی که خوندیم دو تا مطلب داشته، که مواد یکی حدود، حدود و قیاس. هر قیاسی که شما ملاحظه کنید از یه موادی تشکیل شده و از یک صورتی. قیاس هم مرکب از ماده و صورته. مادهش اون دوتا قضیه شد، اون دوتا قضیه میشه ماده، قضیه که صغرا قرار داده شده و قضیه کبرا قرار داده شده، اون میشه ماده. صورت نحوه تعریف این دوتاست. مثلا حد وسط در این دوتا چجوری قرار داره؟ در هر دو قضیه موضوعه، در هر دو قضیه محموله، یا در یکی موضوعی در یکی محموله. این نحوه قرار گرفتن حد وسط و نحوه آمدن صغرا و کبرا، این صورت قیاسه. و این که گاهی مثلا کبرا رو حذف میکنید قیاستون میشه قیاس زمیر، گاهی کبرا رو ذکر میکنید، اینا صورت قیاسه. یا این که گاهی به صورت حملی میارید، گاهی به صورت شرطی میارید تا قیاستون استثنایی بشه، اینا صورت قیاسه. اون قضایایی که در این قیاسها به کار میگیرید ماده قیاسه. وقت اون قضایا اگر ظنی باشن تو برهان به کار نمیرن، مسلم این در خصم هم باشن همینطور، فقط باید یقینی باشن تا تو برهان به کار برن. شرایطی دارن که شرایط ماده قیاسه، که این قضیه باید مثلا ضروری باشد، باید مثلا ذاتی باشه، باید قضیه یقینی باشه، که شرایطی که در برهان گفتن باید داشته باشه. این میشه شرایط ماده. باید حد وسطش اینطور باشه، صورت قیاس این باشه، که نمیشه مربوط به صورت. پس ماده قیاس روشن شده میشه، یعنی اون قضیه‌ای که موضوع محمول دارد یا قضیه‌ای که مقدم و تالی دارد فرق نمی‌کنه. این قضیه گاهی یقینی است، گاهی ظنی است، گاهی مسلمه در خصم. قضیه فرق می‌کنه، یعنی ماده قیاس فرق می‌کنه. وقت ماده‌ای که یقینی است ما باید در قیاس برهانی به کار ببریم، ماده یقینی رو با صورتی که در منطق تبیین شد. پس روشن شد که این کتاب به ما موادی رو می‌دهد که اگر اون مواد رو حدود قیاس قرار بدیم، بالاترین مرتبه تصدیق که یقینه آیدمون میشه. اما حدود قیاس یعنی چی؟ حدود قضیه یعنی اجزای قضیه. بله، اینا ماده قیاس بودن، نه ماده قضیه. خودشون قضیه بودن، ماده قیاس بودن. حالا حدود قیاس چیست؟ حدود قضیه یعنی اجزای قضیه، یعنی موضوع محمول. این میگن حدود قضیه. حدود قیاس دو تا اطلاق داریم. یکی عبارت هست از صغرا و کبرا، اینو میشن حدود قیاس. نتیجه دیگه قیاس نیست، نتیجه مستفاد از قیاسه. قیاس دلیله، نتیجه مطلوبه، دلیل نیست، مطلوب علیه. اونی شما برش دلیل اقامه کردید. اصلا قیاس کلن به اون دوتا قضیه اولی که صغرا و کبرا گفته میشه، به نتیجه قیاس نمیگیم. قیاس وقتی تعریف میکنه میگیم قولون مرکبون یلزم انه لذاته قولون آخر. قولون آخر رو تو قیاس نمیگیم، میگیم یلزم انه، یعنی یلزم از اون قول مرکب که قیاس هست یک قضیه و قول دیگر، که نتیجه قیاس نیست، نتیجه مدلول علیه قیاس، نتیجه و مدلول. از حدود قیاس میشه صغرا و کبرا، دیگه نتیجه زود حدود نیست. یه اطلاق، یه اطلاق حدود قیاس یعنی اصغر اکبر حد وسط. این هم یک اطلاق. مراد از حدود در اینجا اکبر و اصغر و حد وسط نیست، مراد قضیه است، یعنی صغرا و کبرا. این کتاب ما قضیه هایی رو که می توانند مفید یقین باشن تشریح می کنه، کاری به اصغر و اصغر و وسط نداره. پس اون حدودی که در اسلاق دوم اراده میشه اون در اینجا اراده نمیشه، حدود در اسلاق اول در اینجا اراده میشه. یعنی مراد از حدود در اینجا صغرا و کبراست، نه اصغر و اکبر و اوسط. خب حالا که روشن شد مطلب، دو مرتبه عبارت رو معنی میکنم. فهذا الکتاب مفید است به ما موادی رو که، یعنی قضایی رو که این جعلت حدود قیاس، اگر حدود قیاس قرار داده شود، یعنی صغرا یا کبرا قرار داده شود، کان القیاس و موقع القیاس، با داشتن چنین قضایی، با داشتن چنین موادی، می شود موقع یقین، یعنی مفیدن یقین، واقع سازنده و افاده کننده یقین. و هو القیاس البرهانی، اون قیاسی که از این حدود استفاده می کند و مفید یقین می باشد، قیاس برهانی است که ما در این کتاب می خواهم این قیاس رو توضیح بدیم. به بقیه قیاس ها کار نداریم، بقیه قیاس ها هر کدومشون کتاب جدا دارند. این کتاب به ما این چنین قیاسی رو افاده می کند، ولی علاوه بر این حد تام رو افاده می کنه. و یفیدونا، این یفیدونا تو در این یفیدونای بالاست، این کتاب به ما افاده می کند مواد، یعنی غذایای دیگری رو که اذا جعلت اجزا حدن کان الحد موقعا، بله یفیدونا المواد، یعنی متصورهایی رو که غذایا معنی نمی کنه، متصورهایی که اگر اجزای حد قرار داده شدند، حد موقع است، یعنی واقع سازنده و مفید است. به تصور تام، تصور تام رو افاده میکنه. تصور تام از شده تصوریست که هم ماهیت شعر رو به تصور ما میده، همون شعر رو از معادت هم میسیده، میشه تصور تام. ما در این کتاب بحث میکنیم از موادی که اگر اجزای حد قرار داده بشوند، حد ما بتواند تصور تام برای ما ایجاد کنند، یعنی از حد تام هم این بحث میکنه. موادی که در حد به کار میرن، اون مواد دیگه قضیه نیستن، یا اگر قضیه باشن به منزل مفردن. دو تا جز هم هست، یک جز عام یک جز خاص، هر جا هم ذاتی هست. در حد، در رسم ممکن یکیش عرضی باشه، ولی ما دیگه دست بحث در رسم نداریم، بحث ممکن کتاب در حد دید. و حد هم از ذاتی ها تشکیل میشه. پس مواد عبارت هم از اموری که اگر با هم ترکیب بشن قضیه بسازن. و یفیدون المواد دلتی، یعنی این کتاب به ما افاده می کند موادی رو که اگر ما اون مواد رو اجزای حد قرار بدیم، حد تصور تام رو واقع می سازد و به ما افاده می کند. خب توجه که این کتاب مشتمل بر دو چیز شد، اول تصدیق بعد این تصور. به ترتیب هم ذکر شد، اول تصدیق بگو بعد تصور. سه تا مقاله، اول مربوط به تصدیق، مقاله چهارم مربوط به تصور. تصدیق مقدم است در کتاب، در اینجا هم که داره فهرست میده مقدمش خلاص شد. و یسلحن یجعل التصور به نوع ما مبدعن للتصدیق. از اینجا میخواد بیان کنه که چرا کتاب رو ما مشتمل بر حد قرار دادیم، با اینکه کتاب اون کتاب برهانیه. جواب میده برهان مفید تصدیقه، حد مفید تصوره، تصدیق بر تصور متوقف است، پس برهان بر حد متوقف است. چون برهان بر حد متوقف بود، ما ناچار شدیم که برهان رو هم در که حد رو هم در این کتاب بیاریم. این فرمه تصور به نوعی مبدع تصدیقه. چرا میگه به نوعی؟ چون مبدع انواع مختلف داره، فاعل مبدأ است برای این فعل. مثلا فاعل جسم مبدأ جسم، اجزاء جسم مبدأ جسم، ماده و صورت اجزای جسم اینا مبدأ. ولی مبدأیت رو برم میکنه، فاعل نوعی مبدأ است، بشه میگیم مبدأ خارجی، ماده و صورت نوع دیگر هم بشه میگیم مبدأ داخلی. همه مبادی یکسان نیستن. فاعل وجود عطا میکنه ولی اجزا ذات رو تشکیل میده. هر دو مبدأیت دارن ولی مبدأیتشون توجه میکنه که با هم تفاوت داره. پس این تو نیست که مبدأ نوع واحد باشد. ایشون میگه که تصور به نوعی مبدأ تصدیق است. تصدیق رو وقتی میخوام بیان کنیم میگیم مرکب است از سه تصور: تصور موضوع، محمول و رابطه. بعضی گفتن از چهار تصور: تصور موضوع، محمول و نسبت و بیان این که این نسبت مطابق واقع هست. پس توجه میکنید که تصور جزء تصدیق داری میشه، یعنی تصورات تصدیق رو میسازن، مثل ماده و صورت که جسم میسازن. پس مبدأیت تصور برای تصدیق مانند مبدأیت فاعل برای فعل نیست، مانند مبدأیت اجزا برای کل. پس به نوعی مبدأیت داری، نه که مبدأیت مطلق داری، به نوعی مبدأیت. خب مبدأ یعنی چی؟ چه نقشی در ذل مبدأ داره؟ ذل مبدأ چه نقشی با مبدأ داره؟ اصلا شأن مبدأیت رو میخوام توضیح بدیم. مبدأ چیزیست که ذل مبدأ بر او توقف دارد و بدون او حاصل نمی شود. ولی او بر ذل مبدأ توقف ندارد، بدون ذل مبدأ حاصل می شود. مثلا فاعل رو ملاحظه کنید، بدون فعل میتونه موجود باشه اما فعل بدون فاعل نمیشه. مبدأ بدون ذل مبدأ یعنی فاعل بدون فعل انجام میشه، اما ذل مبدأ بدون مبدأ یعنی فعل بدون فاعل نمیتونه باشه. این معنای مبدأ، مبدأ یعنی ما یتوقف علیه ذل مبدأ من غیر عکس. چون مبدأ منشینه ابن سینا پشترش همین رو میاره، منتها این دلیل این بیانی که من عرض کردم به طور مطلق بود، ایشون بعد مورد بحث تطبیقش میکنه. میگه هر تصوری میتواند بیاید بدون تصدیق، ولی تصدیق نمیتواند بدون تصور بیاد. تصدیق که ذل مبدأه نمیتونه بین تصور بدون تصور که مبدأ بیاد، اما تصور که مبدأ بدون تصدیق یعنی ذل مبدأ میاد. شما در مواردی که مفردی رو به ذهنتون القا میکنید اون مفرد تصور میشه و اون دیگه تصدیق نمیشه، چون تصدیق مال مفردات نیست، تصدیق مال قضایاست. اگر قضیه ای رو که به منزله مفرده یعنی اونجا که اضافه وجود داره یا توصیف وجود داره، مثل غلام و زیدن یا زیدون العالم که قضیه دارید، مفرد ندارید، مرکب دارید، ولی مرکبتون خبری، مرکبتون تام نیست، ترکیب ترکیب تام خبری نیست بلکه ترکیب ناقصه، اونجا هم شما تصور دارید، تصدیق ندارید. در غلام و زیدن چیزی رو تصدیق نمی کنید، فقط غلام و زیدن تصور می کنید. از یه شکر من برش بار کنیم اون وقت تصدیق میشه. خب روشن شد که ما در جاهایی تصور داریم تصدیق نداریم. مثلا در مفردا یا در قضایایی که با اضافه درست شدن و اصطلاحا بهشون میگیم ترکیب ناقص، در اونها اما تصور داریم تصدیق نداریم. اما هر جا تصدیق داشتیم تصورم داریم، چون تصور مبنای تصدیق، هر جا تصدیق بود تصورم باید باشه. پس مواردی که تصدیق داریم تصور داریم، برای تصور موارد اضافه داریم که در اون موارد تصور هست تصدیق نیست. پس موارد تصور بیش از موارد تصدیق. لذا تصور میشه اهم از تصدیق. بله چی فهمیدین دوباره؟ چطور تصور؟
چطوری در تصدیق اونم
میتونید
بکنید؟ یعنی چطور تصدیق متوقف و تصوره؟
چطور تصور کنید؟
همون دیگه، یعنی تصدیق متوقف چطوری متوقف و تصوره میفرمایید؟
چطوری متوقف شدن این دلیل این سیشکتی
که شما تصور دهید کنید بشنید؟ این مزمنت شما تصور مزمنه شده این نمی کنی؟ نمی کنی؟ تصور می کنی؟ چطور مزمنه شده؟ وقتی می خواد حکم کنید که زید قائم است، باید زید رو تصور کنید، قیامه تصور کنید، بعد حکم کنید که زید قائم است. نمی شه تصور مزمنه بشه. وقتی تصدیق متوقف و تصوره، وقتی تصدیق موجوده ما گفن علیش هم باید موجود باشه و موجود هم هست. شما تصور موجود داریم، تصور معمول هم دارید؟ بعد حکم میکنه. حالا خود حکم تنها تصدیقه یا تصدیق مرکبه، این اختلافه. ولی این که تصور موقوفون علیه تصدیقه، این اختلافی نیست. همه قبول داریم که تصدیق متوقع بر تصور هست. اما این تصدیق همون حکمه که بسیط باشه یا مرکب از حکم تصور موضوعاتی که مرکب باشه، علاقه که تصدیق بسیط دانسته بشه، چه مرکب دانسته بشه، متعلق به تصور هست. به این جهت باید ما در کتابمون علاوه بر این که برهان رو مطرح میکنیم، حد هم مطرح کنیم. چون برهان تصدیق میاره، حد تصور میاره، و تصدیق و تصور مرتب است، پس برهان بر حد مرتب است، این موقوف است. بنابراین ما که داریم بحث در حد میکنیم، در برهان میکنیم، بحث در حد رو هم باید مطرح کنیم. این که کتاب ما مشتمل شده هم بر حد هم بر برهان، چه حدش این هست؟ خب حالا اگه حد نظر چی میشه؟ حد بیدن چی میشه؟ چون اونم باید این نمیدونم از کجا گرفته، ولی باید هر کسی که در برهان بحث میکنه از حدم بحث کنه. حالا ارسطو هم باید بحث کنه، هر چی میخواد باشه.
این نقل قولی که قدم رو بودیم ارسطو در برای هر کتاب جدلش
مثلا نه، تعریف هر در جدل بحث شده. اما بحث در هر کجا بحث شده، بحث در هر کجا بحث شده، یا باید تو برهان بحث بشه یا باید قبل از برهان بحث بشه. بالاخره باید وقتی ما برهان رو میکنیم حد رو بشنسیم. حالا یا تو کتاب برهان باید بحث بشه یا در قسمت‌های قبلی قبل از ورود در برهان باید بحث بشه. نوعا در کتاب منطقی قبل از ورود در برهان بحث حد مطرح میشه. ابن سینا بحث حد رو تا حدی مطرح کرده، منتها در برهان چون که میگن حد و برهان در حدود مشترکن، ناچاره که حد رو هم بیان کنه. من مسئله رو توضیح دادم از خارج، اینجا ظاهرا به تطبیق عبارتی نمی‌رسیم، وقتمون شده.